دی عاملین نشون میده از کامنتی که آقای دکتر رودگر فرمودند، مطالعه زیاد، وقت زیاد و زحمت زیاد. آقا خوندن یک کتاب فعلا در حد اولیش، که یک کتابی که عربی هم هست و اون عربی که نیاز به باز کردن داره. من فقط از باب اطلاع میگم، در سال 89 که از ایتالیا هم ما در خدمتتون بودیم، بله، در اون اولین همایش ریاضیات و نجوم، بله، در حوزه تمدن و فرهنگ اسلامی، سال بعدش ما کتاب 1000مین سال تألیف کتاب قانون ابن سینا رو داشتیم. از من خواسته شد راجع به کتاب دیگر ابن سینا که شفا هست، بخش ریاضیش رو حداقل یک تبرقی بکنم. آقای دکتر باورتون میشه کتاب شفا که کتاب چند جلده، بله، و اون جلدی که جلده بخش، بله، ریاضیش من میخواستم مطالعه کنم، من فقط توانستم بخش مربوط به ریاضی در حوزه موسیقیش رو نگاه کنم. بسیار برام سنگین بود که بشینم متن رو اولا به صورت ترجمه و بعدم مطالب ریاضیش رو در بیارم، که بعد از ماها تازه من تونستم یک مقاله از این کتاب ببرم در کنفرانسی در ژاپن، من دعوت کردن و اونجا ارائه بدم. بعد من مقایسه میکنم کارهایی که حضرت آیت الله حسنزاده آموری کرده، انصافاً زحمات زیادی ایشون رو این تألیفاتی که داشتن کشیدن. و من وقتی مطالعه میکنم به جهت اطلاع شنوندگان محترم این برنامه، من بعضی از عناوینی که ایشون به عنوان کتاب چاپ کردند و در اختیار جامعه علمی کشور قرار دادن عرض میکنم. مثلا یکی از کتاب‌های ایشون، چون عمدتاً همونجوری که حضرت عالی فرمودید، تسلط حضرت آیت الله در بحث هندسه و هیئت و نجوم بوده.
بله.
البته ایشون در حوزه ریاضیات جدید و مخصوصاً نظریه اعداد ورودی هم داشتند. اما نوع نگاهشون مشخص هست که تسلط کافی به بحث هندسه و مثلثات داشتند و تسلط کافی به نجوم.
عجب.
آقای دکتر، در دو سال پیش همایش ابن هیثم دومین همایشش برگزار شد، در 4 سال پیش اولین بزرگداشت به مناسبت 1000مین سال کتاب، به اصطلاح کتاب خاصی که مال ابن هیثم بود، در حوزه نور بود. بله. باز من اونجا ورود کردم یکی از کتابهای ایشون که در رابطه بس از شکوک علال بطلمیوس بود، که چند از شکهایی رو که بطلمیوس مورد نظر داشت ورود پیدا کرده بود، اونجا همش نجوم بود. بعد بله. من چون میخواستم خب یه مطلبی رو آماده کنم، اینقدر واژه‌های سنگینی که تو نجوم داشت، من اصلا کلافه شدم و قد توانستم بعضی از مفاهیمش رو فقط در حد تعریف بفهمم. بعد نگاه میکنم به آثار حضرت آیت الله حسنزاده آملی، دیدم واقعا اصلا تمام این کتاب‌هایی که ایشون به صورت رساله یا به صورت مقاله‌های، بعضیش به صورت مقاله‌های کوتاه چاپ شده، کاملا نشان میدهد به تسلط حضرت آیت الله در حوزه نجوم. یعنی واقعا زحمت کشیده، خاک خورده تو این حوزه. ببینید کمتر یک روحانی تو این به اصطلاح حوزه وجود داره که بیاد و علاوه بر سایر علومی که حضرت عالی در برنامه گذشته مورد توجه قرار دادید، هم از دیدگاه عرفانی هم از دیدگاه فلسفی که بسیار متنوع هست و تألیفات خیلی خوبی دارن، بله، در حوزه ریاضی که عمدتاً در حوزه نجوم هست، بله، مثلا استخراج جدول تقویم ها، معذرت میخوام، تصحیح و تعلیق تحریر اوکلیدوس، تصحیح و تعلیق تحریر مجستی، یعنی مجستی دقیقا میره تو حوزه نجوم، یا توی حوزه‌های جدید مثلا افرادی که جدیدن هم دانشمندان جدید بودن، تصحیح و تعلیق شهر بیرجندی بر 20 باب، تعلیق بر رساله قبله مولا مظفر، دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی، که همین دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی متن خیلی کامل 160 صفحه‌ای هست،
بله،
رساله پیرامون فنون ریاضی، رساله میل کلی که این باز کاملا تو حوزه نجوم هست، رساله تعیین سمت قبله مدینه که در این رساله اگر بعدم فرصت شد اشاره می‌کنم که از معجزات پیامبر بزرگوار اسلام، رساله تکثیر دائره که باز من حتما در بخش دیگری راجع به این میخوام صحبت کنم، خیلی بحث جالبی است. خب این از جمله آثاری هست که نشون داشتم و من امیدوارم که امشب فرصت بشه که حداقل من به یکی از آثار ایشون به صورت یه مقدار جزئی تر ورود کنم.
نظریه اعداد اون وقت در این بین ورود آیت الله حسن زاده کجاش بود؟ به چه سبکیش بود؟
بله، در سطح پیشرفته نظریه اعداد ایشون ورود نکردن. در سطح یکی از مسائلی که من میخوام اتفاقا مطرح کنم که بحث تکثیر دائره هست، اونجا از دیدگاه نظریه اعدادی مفاهیمی رو اونجا بیان میکنن و بعد از دیدگاه های دیگر هم اشاره میشه. اونجا بحث نظریه اعداد نشون میده که ایشون درگیر باید میشدن، مطالبی رو باید میدانستن که اشاره شده، که من فعلا در حد خیلی مختصر سعی میکنم در اون بخش به این قضیه هم بپردازم که حوزه نظریه اعداد در حد معمولی که حالا ما انتظار داریم، چون میدونید خود نظریه اعداد یا نامبر توری در زمینه ریاضیات جدید یک ایندکس داره با شماره 11 و یکی از کسانی که مدال فیلدز گرفت در حوزه ریاضیات، میدونید فیلدز همتراز است با نوبل. ما نوبل رو، ما تو ریاضی تنها رشته که اجازه نداریم نوبل بگیریم بچه ریاضی هم.
خب
بله، چون تحریم شده اون شخصی که در واقع جایزه نوبل رو بده. در بلافاس از دوره بعد شخصی به نام فیلدز اومد جایزه رو به اسم خودش اهدا کرد، گذاشت، معادل با جایزه نوبل هست و به بهترین ریاضیدان دنیا که زیر 40 سال باش و کارهای بسیار خوبی در حوزه ریاضیات کرده باشه. یکی از کسانی که تو این حوزه جایزه فیلدز رو گرفت شخصی بود به نام آندرو وایلز در سال 1994 به دلیل حل یکی از مسائل مهم حوزه نظریه اعداد. خب اونجا از بحث بسیار تخصصی مخصوصا زمینه داریم به نام هندسه جبری که یکی از بیس های این بخش هست و اونجا بلمون این زمینه کاملا خیلی فنی است و معمولا دیگه در سطح بالای به اصطلاح تحقیقاتی باش کار میشه، نه تو در سطح کلاسیک دانشگاهی.
بله.
اما مواردی که در رساله های مد نظر حضرت آیت الله هست اون حوزه دانشگاهی در سطح لیسانس هست.
ممنونم از فرمایشات جناب عالی و دقت نظری که در آثار آیت الله حسن‌زاده آمولی داشتید. ذو فنون بودن و ذو وجوه بودن جزو شاخصه های کم نظیر آیت الله حسن‌زاده آمولی بود که سنت آموزش مدرسی و حوزوی قرون اولیه هجری این ذوفنون بودن رو در میان دانشمندان در واقع به بهترین وجه به ظهور و بروز میرساند و این سنت مدرسی وسیع رو ما در این قرون که در حقیقت در حوزه های علمیه هم زمینه های مختلف علوم از هم جدا شدند باز در زیست و منش آیت الله حسن‌زاده آملی میبینیم. گویی ایشون از فراسوی تاریخ ما رو رهسپار دورانی می کند که در حوزه های علمیه، در مدرسه های نظیر نظامیه همه علوم و معارف از ریاضیات و طب و نجوم و الهیات و منطق و فلسفه در کنار هم آموزش داده می شد و یک فردی که روحانی می بود و روحانی می شد همه علوم رو هم می داشت. چو طبیب دردمندان لب لعل یار باشد، دل دردمند حافظ سکه جوید این دوا را. این طبابت روحانی همراه با طبابت جسمانی هم بود. به آدم وقتی نگاه میکنه با آیت الله حسن‌زاده به این حیطه وسیع در شأن و شخصیتشون کاملا پی میبره. ممنونم از فرمایشات جناب عالی. ببینیم اتاق فرمان با برنامه زنده صوفیا بخش دوم در تلیعه ایام ارتحال 40مین روز ارتحال آیت الله حسن‌زاده آملی با شما همراهیم.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگه دارا. محبوب جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا، بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را، فقط فقط تو را دارم، فدای تو دلدارم، کنار تو فقط خارم، جانم یارم.
سلام خداوند بر روح پرفتوح آیت الله حسن‌زاده آملی که سخن که از او به میان می آید در هر مجلس و محفلی که باشد اون مجلس و محفل مطرا می شود. آقای دکتر مالک حسینی از دوستان عزیز و فریخته من و در حوزه آی دکتر مالک شجاعی، برای آی دکتر مالک حسینی مترجم فلسفه هم هستند، اتفاقا آی دکتر مالک شجاعی از دوستان عزیز و فریخته من و از فیلسوفان جوان و پرکار که در حوزه خانه اندیشمندان علوم انسانی هم فعالیت میکنند امشب همراه ما هستند. گزارشی از برنامه‌ای که در واقع امروز در دانشگاه دفاع ملی خانه اندیشمندان علوم انسانی به یاد و نام آیت الله حسن‌زاده برگزار کرد رو دقایقی از زبان ایشون میشنویم. عرض سلام دارم آقای دکتر، به برنامه ما خوش آمدید. آقای دکتر صدای ما رو دارید؟ ارتباطم فکر میکنم که برقرار نشده. خب صحبتمون رو پس ادامه میدیم، بعد به سراغ آقای دکتر شجاعی هم خواهیم آمد. آقای دکتر رودگر، سوال دومم رو از جناب عالی پی بگیرم که با توجه به همون مباحث خودمون که به چرایی این وجوه مهم در شخصیت آیت الله حسن‌زاده پرداختیم و چگونه حسن‌زاده آملی حسن‌زاده آملی شد این عطف توجه داشته باشیم. میگن که ارتباطمون با آقای دکتر مالک شجاعی برقرار شده. خب آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
سلام علیکم، شب شما بخیر جناب آقای دکتر ادبی عزیز، و عرض سلام دارم منظر شنوندگان برنامه صوفیا، همطور مهمانان عزیزتون جناب آقای دکتر رودگر و جناب آقای دکتر ایرانمنش اگر اشتباه نکنم.
همینطوره.
و از استفاده کردم از مباحث ارزشمندتون، تسلیت عرض میکنم ایام 40مین روز درگذشت مرحوم علامه حسن‌زاده آملی را، و سپاسگزارم از برنامه صوفیا جناب آقای دکتر ادبی و خانم فرجی که از همکاران خوب در حوزه اندیشه هستن. یک گزارش اجمالی میدم خدمتون که بیشتر از بحث مهمانان عزیز برنامه‌تون بتونن
چنانچه
بهره ببرن. امروز به همت گروه فلسفه خانه اندیشمندان علوم انسانی و به مناسبت ایام 40مین روز درگذشت مرحوم علامه حسن‌زاده آملی نشستی در خانه اندیشمندان، البته به صورت مجازی برگزار شد که در صفحات مجازی خانه الان بارگزاری هم شده، با حضور جناب آقای دکتر منصوری لاریجانی به کارنامه عرفانی و فلسفی مرحوم علامه حسن‌زاده آملی پرداختیم، و خب این توفیق هم یار ما شد که شخص جناب آقای دکتر ادبی عزیز حضرت عالی هم در
لطف دارید برای من مختنم
داشتید، و علی‌رغم این که قرار بنده در خدمت آقای دکتر منصوری باشم و طرح سوال کنم، دیدم که انصاف و در حال اخلاق علمی اقتضا میکنه که شما که از بنده اعلم هستید در
حسن توجه شما آقای دکتر ممنونم،
نقش آفرینی کنید. این رو از باب تعارف هم نمیگم، امیدوارم این یک سنتی باشه در جامعه ما که وقتی ما در واقع در بین معاصرین میبینیم افراد مناسبتر و شایسته‌تری هستند، در حال این سیره بزرگان هم بوده، باید از اون یاد بگیریم که بزرگوارانی که اعلم هستن در این زمینه ورود کنن.
حسن توجه
شما. فقط به دو نکته اشاره میکنم ضمن اینکه از شما مجدد تشکر میکنم. خب آقای دکتر منصوری لاریجانی برای جامعه ما شناخته شدن، اهل علم، و در حال در رسانه هم برنامه موفق معرفت رو با استاد گرامی جناب آقای دکتر دینانی دارن، و خب از شاگردان مرحوم علامه حسن‌زاده آملی هستند و خودشون هم استاد و پژوهشگر حوزه عرفان هستند. من یه نکته جالبی بگم، چون معمولا قبل از برنامه ها یه مباحث خیلی جدیتری مطرح میشه و بعد از برنامه ها، گفتم شاید اشاره به اون شاید مهمتر از خود محتوای برنامه باشه، چون محتوای برنامه الان به همت دوستان بارگذاری شده در صفحه اینستاگرام و تلگرام خانه اندیشمندان. ببینید آقای دکتر لاریجانی گلایه‌ای داشتن از جامعه علمی ما، هم حوزوی و هم دانشگاهی، که با درگذشت مرحوم علامه حسن‌زاده آملی ما با موجی از نردهای نامهربانانه و ناهمدلانه و برخی از نردهای غیر منصفانه به مرحوم علامه حسن‌زاده آملی مواجه شدیم. این یک آفتیه که احساس میشه این چند دهه اخیر گریبانگیر جامعه فکری و اندیشه ما شده که از بزرگان عالم فکر و فرهنگ ما انتظارات و توقعاتی داریم که ای بسا در واقع در مأموریت علمی و پروژه فکری که اون بزرگواران برای خودشون تعریف کردن اساسا جز اولویت هاشون نبوده و عجیبه که ما نابردبارانه در واقع از اونها چیزهایی را انتظار داریم که اساسا جز اولویت‌های پژوهشی و فکری و تجربه سلوکی اونها نبوده. من فکر میکنم که حالا صرف نظر از منظومه فکری ارزشمند استاد علامه حسن‌زاده آملی و آثار وجودی ایشون و تربیت شاگردان، یک مقدار جامعه فکری و فرهنگی ما بیش از اون که در واقع حرکت کنن به سمت این نقدهایی که ای بسا اثر تخریبی اون بیشتره، برن به سمت فهم همدلانه میراث بزرگواران برای ارتقای وضعیت اخلاقی و فرهنگی و فکری جامعه. و البته نقد هم در سر جای خودش خیلی مهمه و خیلی خوبه، منتها شرط نقد اینه که به تعبیر اول مقاصد العلماء رو ببینیم و مقاصد الفلاسفه، مقاصد العرفا، و بعد وارد نقد و نقادی و تحافت و فلاسفه و اینها بشه.
دقیقاً.
استاد آقای دکتر لاریجانی و حضرت عالی گفتگوی بسیار خوبی را امروز در این برنامه داشتید و شما هم هوشمندانه به برخی از این نقدها اشاره کردید و بخش دوم گفتگو هم اشاره داشت به آثاری که علامه حسن‌زاده آملی داشتن. یک جایی در یک فضای دیگری اگر صوفیا و شما و خانم فرجی و همکارانتون مجالی بود، بد نیست که یک در واقع صفحه هم باز بشه برای مواجهه بزرگان مثل مرحوم علامه حسن‌زاده آملی با فلسفه غرب. من فقط به همین نکته اشاره میکنم چون مهمانان اصلی بزرگواران در برنامه هستن، بنده طفیلی بزرگواران هستن و آموزم ازش.
سلامت باشید.
در مجله حوزه در سال 66 مرحوم علامه حسن‌زاده آملی یک گفتگوی طولانی دارن در مورد زندگی خودشون، تجربه زیستشون و جریان‌های فکری که باش مواجه بودن، از جمله در مورد فلسفه غرب و فلسفه تطویری. انشالله یک زمانی، چون من جای دیگه این رو نوشتم و منتشر هم شده، خوبه که به این نوع مواجهه هایی که بزرگان ما با فلسفه غرب داشتن و ای بسا تعیین کننده بوده، حالا اهم از تعیین کننده مثبت یا این بسا آسیب زا، بهش پرداخته بشه. و من با اجازه شما به همین اکتفا میکنم و از الهی نامه استاد علامه حسن‌زاده آملی فقط همین را جز مناجات های ایشان هست میخوانم به عنوان حسن ختام عرایض خام خودم.
سلامت بشین.
ضمن اینکه از حضرت عالی و دوستان تشکر میکنم، ایشان در الهی نامه در قالب مناجات به حضرت حق گفتند که الهی گرچه علم رسمی سر به سر قیل و قال است، باز شکر که علم و کتاب حجابم شدند، نه سنگ و گل و درهم و دینار. انشاءالله خدا کمک کنه که ما هم در واقع بخشی و در واقع جزی از شعاع نورانی تجربه و سلوک این بزرگواران رو بتونیم در زندگی خودمون واقعی پیاده کنیم. از حضرت عالی، مهمانان عزیز برنامه، مجموعه دوستان رادیو گفتگو و همکار خوبمون خانم فرجی هم سپاسگزارم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. انشالله که روح بلند مرحوم علامه حسن‌زاده آملی دستگیر ما باشه در ادامه زندگیمون. ممنونم ازت.
متشکرم آقای دکتر مالک شجاعی، از دوستان عزیز و فریخته و جوان و پرکار ما در خانه اندیشمندان علوم انسانی. امیدوارم که از این نوع برنامه‌ها به نام بزرگان بیش از پیش بتوانیم انشاءالله برگزار بکنیم. خیلی خرسندم از حضور هستید. متشکرم و خداحافظی میکنم. خب صحبت ما با آقای دکتر مالک شجاعی به عطف انانی هم پیرامون گفتگو که امروز با آقای دکتر لاریجانی داشتم رسید. در چند دقیقه از یکی از بخش‌ها که پیرامون ممدل همم است و اتفاقا انتقاداتی هم مطرح شده بود که مثلا آیت الله حسن‌زاده آمودی در مومد دلهمم فقط از شرح قیصری استفاده کرده و چیز بیشتری نیافزوده، که خب من نکاتی رو عرض کردم و آقای دکتر لاریجانی هم مطالب مطلوبی رو فرمودن. بشنویم که بتوانیم بر این اقلیم وسعت بیشتری رو انشالله تجربه کنیم و بعد هم در خدمت اساتید باشیم. سال آثار آیت الله حسن‌زاده آملی هم برویم آقای دکتر. یکی از نکته هایی که مطرحه در آثار آیت الله حسن‌زاده مثلا در مورد مومد الهمم در شرح فصوص الوطن آن است که ایشون عطف توجه بیشترش در این اثر به در حقیقت شرح قیصری بر فصوص الوطن و عبدالرزاق کاشانی است. خب به نظر من که اینگونه نیست، یعنی در مومد الهمم آیت حسن‌زاده تلاش میکنه که اولا و به ذات به زمینه‌های مختلفی از جنبه‌های اخلاقی ناظر به گزاره‌های محی الدین ابن عربی پردازه، ثانیاً و بالعرض خودش رو در بند یکی دوتا شرح نمی‌کنه، خصوصا شرح عربی که ایشون بر فصوص الوطن تعلیقات رو گذاشته هم صاحب دون ابن ترکر آورده، بسیار تعلیقات مطلوبی از جامی آورده، تعلیقات مطلوبی رو خودش اضافه کرده و از عفیفی آورده و این نشون دهنده جامعیتش رو در شرح فصوصه. ولی برخی که تو همین چهل روزه به شبهاتی پرداختن مثلا در باب نگاه آیت الله حسن‌زاده در حوزه عرفان معتقدن ایشون پیشروی نداشته و که در حقیقت وصف عمومی رو نظیر قیصری و کاشانی اینا رو در هم آمیخته و عرضه کرده. اینو یه مقداری باز بفرمایید برای
من. سوال بسیار خوبی کردید. حضرت استاد علامه حسن‌زاده آمودی 7 دوره فصوص رو تدریس فرمودن. اینا فاصله های طولانی نه کلاسی ما میریم برای بچه ها میخوان
همینطور
ترجمه میگوریم، نه خیلی وسیع و گسترده
4 سال 5 سال طول میکشید.
در هر دوره از تعدادی از شارحین استفاده میکرد و یکی از ویژگی های آثار استاد اینه که از هر کسی نقل میکنه دقیقاً رفرنس ارائه میده. اگر از چاپ بعدی، جلد بعدی، ناشر بعدی هم استفاده کرد باز دقیقاً میگه این نشر فلان سال.
بله دقیقاً.
خیلی معتاده که از کسی که استفاده میکنه رو دقیقاً نقل کنه. بند خودم که 25 سال دارم تو دانشگاه های این خصوص رو درس میدم،
اخیراً هم کتاب ارزشمندی از جناب عالی چاپ شده که در حقیقت یک دوره کامل شرح فصوصه و نکات هر فصل شما در میدن نکته ها رو بیان کرده، بسیار عالی استفاده است.
من اتفاقا هر موقع که از کتاب استاد مومد الهمم استفاده میکردم 2 جلسه تازه های ایشون در مورد فصوصه این هم داره چاپ میشه. بسیاری از شرح بیان من هم
بله
استفاده کردم کاملات این موشون. حالا اون آقا میگی که مخصوصاً عویسات فصل 6 رو
مثلاً
ایشون هیچ کی باز نکرده، این با
اصلا طور نیست،
ایشون بیان نکرده،
نه اینطور نیست.
من نمیدونم مهمترین بحث رو فصل 6
موضوع بله
بحث همون عین ثابت هست، قرن سر قضا و قدر هست،
قضا و قدر کاملاً بحث شده.
فاهمن استاد با استفاده از آموزه های اهل بیت به نگاه امامیت به زیبایی این رو باز کرده است. من ترجمه میکنم، من آدمی نیستم به کسی جسارت کنم ولی واقعا میخوام گله کنم.
بله نقطه سطحی
هر کسی هر عرصه‌ای وارد نشه شأن خود بدونه. بنده پیر شدم 25 سال بعد این کتاب رو دانشجویی نوشتم خدمت ایشان، خدمت احضارت الله جوادی.
بله فهمیدم
که شنیدم ایشان خصوص گفت نه این کتاب کلاسی که با اذن ایشون اصلا من آمدم تدریس عرفانی میکنم، خودم اجازه ندارم همینجوری که حالا یه مدرک دانشگاهی دارم بیام از چیز ذهنم برمیام بگم. اینجا ساحتی دارن باید رعایت بشه. به نظر من چیزی به استاد میگم مثلا با آینه میگم مانایی نداره، که در حالی که همه میبینه این آینه روشنه. یه طوری نکنید خودتون رو رسوا نکنید، خودتون رو به چاله
کرده این تحویل حرف بکر را پیش را تحویل کن نیزکر را بر هوا تفسیر قرآن میکنی پشت و کج شد از تو معنی سنی همینه سنی. خب گفتگویی بود که با آقای دکتر لاریجانی انجام دادیم و نقد هایی که اخیراً انجام شده واقعاً برخی از نقد ها هم بسیار سطحی است و هم بسیار بی‌انصافانه، یعنی همینجا هم دوباره عرض بکنم تعلیقاتی که آیت الله حسن‌زاده آملی در دو جلد بر فصوص الحکم غیر از کتاب ممد الهمم به شرح درآورده اند، در حقیقت تعلیقاتی است که هم تسلط ایشون رو به متن محی الدین ابن عربی در فصوص که برترین کتاب عرفان نظری اسلامی است نشان میده، و همین که نشان میده شارحان مختلف رو رصد کرده ایشون و نکاتی رو در همپوشانی بیانات شارحان مختلف استفاده کرده و اون وقت یک متن منقحی رو عرضه داشته که واقعا وقتی آدم نگاه میکنه به این متن جوانب مختلف سخن محی الدین ابن عربی رو در فصوص درک میکنه. امیدوارم که نقدهای ما عالمانه تر و در این حال برداشتهای ما به دور از غرض ورزی ها در جامعه علمیمون رنگ بهتری پیدا بکنه. آقای دکتر رودگر، خدمت جناب عالی هستم با سوال بعدی خودم در باب عرفان عملی علامه حسن‌زاده آملی. خب ما در کتاب انسان در عرف عرفان تجربیات عملی ایشون رو میبینیم، برخی از گزارشات تجربیات عملی ایشون آمده در کتاب نامه ها و برنامه ها، در کتابی که دستورالعمل های مراقبه ای هست، زمین های بسیار زیادی رو در باب عرفان عملی از منظر علامه حسن‌زاده آملی رحمت الله علیه میبینیم. عرفان عملی از منظر علامه چیست و چه الزاماتی داره آقای دکتر رودگر؟
خواهش میکنم. من اولا ادب استضا میکنه که تشکر کنم هم از فرمایشات جناب عالی، هم فرمایشات آقای دکتر ایرانمندش عزیز که از اون زاویه خاصی وارد شدن، خیلی خوش و شیرین مطالب رو عطا فرمودن، هم از آقای دکتر مالک شجاعی که ایشون هم از منظرهای مختلف یک گزارش خیلی خوبی رو همراه با بحث‌های معرفتی و طرح برخی از مسائل جدید، اون هم نوع نگاه علامه به تفکر غرب و فلسفه‌های غربی، خیلی حقیقتاً بهره بردم.
سلامتون.
و اما در پاسخ به پرسش جناب عالی، ما اکنون که بحثمون عرفان نظری و اندیشه‌های و آراء علامه در ساحت عرفان نظری نیست، پرسش جناب عالی هم ناظر به عرفان عملی بود.
دقیقاً.
علامه اتفاقا در همین کتاب انسان در عرف عرفان که نام بردید،
بله،
این کتاب 23 واقعه 47 اصل داره.
دقیقاً.
و در این کتاب ایشون همون ابتدا عرفان رو که همون عرفان عملی است یه تعریف خیلی بلیغ و عمیق و دقیق و عمیق و زیبا و در واقع دسترس پذیری کردن.
بله.
آوردن که عرفان نه خداخوانیه، نه خدادانیه، نه خداجویی. عرفان خداخوییه.
به به.
خیلی
شماره بفهمید آقای دکتر چقدر زیبا بود برای شنوندگان ما.
نه خداخوانیه، نه خدادانیه، نه خداجویی.
بله.
بلکه عرفان خداخوییه.
بحبه.
یعنی عارف باید خلق الهی پیدا بکنه، متخلق به اخلاق الهی بشه،
تخلق به
اخلاق الله. بله. و به تعبیر قرآن کریم صدقت الله با صاد.
بله.
رنگ خدا پیدا بکنه، رنگ و رائحه الهی پیدا بکنه. اصلا عارف یعنی این که بقول علامه در شرح نبت نهم اشارات، وقتی انصراف پیدا میکنه از عالم ماده به عالم معنا و از فرش به عرش و امثال این، و به جایی برسه که وقتی اون اشراقات الهی باریدن پیدا میکنه و بر